أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. بس راجع به اطاعت بود. گفته شد ما یک اطاعت عملی داریم، به معنای اینکه انسان فرمان دیگری را در صحنه عملش، اون فرمان را لباس تحقق بپوشاند، مثل اینکه انسان بخواهد اعمالش را یا عملی را بر طبق فرمانی انجام بدهد و تطبیق بدهد، که ما ازش تعبیر میکنیم تطبیق معتی و به با مأمورم به، یعنی اونچه را که آورده است مقید باشد اون چرا که می آورد، این تطابق داشته باشد با اون چرا که بهش فرمان کردن. این اطاعت است، اطاعت عملی فعلی. بعد ما یک انقیاد قلبی داریم که از حالات دل است. و این عبارت از اون بنای قلبی و درونی است بر التزام عملی. یعنی انسان در دلش بنا بگذارد که اون چرا که انجام می‌دهد بر طبق دستور فرض کنید موجودی باشد، شخصی باشد. که از این تعبیر میشه به حالت انقیاد. این قیاد قلبی است. این قیاد قلبی در وادی عبودیت از بهترین حالات عبد است نسبت به ربش و نسبت به مولایش. و این کشف از خضوع عبد نسبت به مولا می کند. این که در درون و در دل و قلب بنابر این دارد که اون چرا که انجام می دهد بر طبق فرمان مولایش باشد. این فرمان کشف از خضوع عبد می کند و بهترین حالات هست. و این رو ما ازش تعبیر کردیم در جلسه گذشته سر به فرمان بودن، یک فرمان برداشتن داری، یک سر به فرمان بودن داری. فرمان برداشتن هم تطبیق دادن عمل است با فرمان، ولی سر به فرمان بودن یه امر درونی است. این حالت قلبی است. بله، این مطلب هست که اگر حالت انقیاد درونی باشد، در صحنه عمل ظاهر می شود. توجه کنید، یعنی اگر کسی سر به فرمان بود، فرمان را هم برمی دارد. اما عکس نیست، یعنی هر کس در صحنه عمل مقید بود عمل را بر طبق فرمان انجام دهد، کشف از سر به فرمان بودنش نمی کن. خب حالا این یه تفکیکی بود. اون چه که برای یک عبد در وادی عبودیتش لازم است، سر به فرمان بودن است، ولو اینکه فرمانی نباشد. حالا اگر مثال بخواهیم بزنیم اینجوری باید گفت که چکار کنم به حسب ازاهار مولا ایست و عبد ایست. عبد همجور ایستاده، دست سیل جلو موناش منتظره ببین چی بود. هیچ فرمانی هم بود، این سر به فرمان است. دل یک عبد نسبت به ربش و مولایش باید یه همچه حالتی داشت، که بعد عرض میکنم که اگه به اینجا برسد و آثاری که مترتبه. این است که مسئولیت میآورد برای عبد. این حالت است. خب در اینجا اینو عرض کنم که معمولا کسانی را که به این وادی رسیدند که سر به فرمان حقند، دلهاشان سر به فرمان حق است، یه حالت انقیاد دارد قلبش. اینها از نظر عمل خارجیشان مشترکند با کسانی که فاقد این حالت هستند، اما در ربط با عمل خارجی از نظر آثار اینها هر دو از عمل خارجی اثر میگیرند و اثر هم اثری است مربوط به عمل همگانی است و آثار دنیویه. و همچنین در ربط با بعضی از آثار اخروی، عمل
اعمالی را که خدا فرمان کرده است به آنها انجام بشه با اون خصوصیات که انجام می شود، چه از شخصی صادر شود که قلبش دارای انقیاد است نسبت به الله تعالی است، یعنی سر به فرمان است، یا اون که فاقد این حالت است. اینها اگر عمل را انجام بدهند، آثاری را که بر اون عمل وعده کرده از حق بهش میرسند، چه دنیویه باشد و چه اخرویه. در اینش بسیار است، ولی اون که دارای حالت انقیاد دلیست نسبت به خداوند، یک آثار خاصه ای این حالت دارد که انشاءالله در آینده من عرض کنم. این طور نیست که ما فکر کنیم اگر نماز بخوانیم با جمیع اون شرایطی را که وارد شده نسبت او، اون وقت ما از نظر بهره‌گیریمون از این عبادت، این عمل به یک سنخ باشد و اینطور بگیم چه اون حالت باشد یا نباشد، همین آثار است، بیش از این نیست. جواب نه، این آثار هست، ماورای اونها هم هست، اما اون که فاقد است بهش نمیدهند. گرچه از در طلبگی میشه گفت اون آثار خاصه مربوط به اون حالت قلبی ما میپذیریم، ولی خب ظهور و بروزش در صحنه عمل است. ما یه سنخ آثاری نسبت به اعمال میبینیم داریم و در فرهنگ ما هم چه از آیات روایات هست، آثار دنیویه و آثار اخروی نسبت به اعمال، چه در بود اثباتیش باشد، چه انجام باشد، چه نفیش باشد، ترک محرمات، اونا مثلا داریم. اما دوایی که در اعمال به کار گرفته میشه دو نفر بیاریم، اون که درونش نسبت به مولایش سر به فرمان است با اون که نیست از نظر درون. وقتی نگاه کنیم میبینیم اینها دواییشان نسبت به اعمالشون فقط. منی که فاقد این حالت قلبی هستم، نماز رو که میخوانم به جهت اون آثار دنیویش است. و بهش هم میرسم، این خود دقت کنید، بهش هم میرسم، مقیدم، فعلم رو تطبیق بدم با فرمان خدا، همین از در خارج. اما دلم سر به فرمان باشه، ولو اینکه فرمانی نباشه، مثل آدم منتظر که نیست ببینم چی میخواد بگه، دنبال اینه او چی میخواد، این نیست در درون، دنبال اینم ببینم که چه فرمان کرده است و اعمالم رو تطبیق با او بدم. معمولا اینجا دوائی آثار دنیویه یا اخرویه است که مترتب بر این هست. فرض کنید سو متصح روزه میگه،
نتیجهش هم چیه؟ صحت مزاج است. چه اون کسی که در درونش حالت انقیاد قلبی است با اون که نیست، اینا هر دو روزه بگیرن، اون صحت مزاج چیه؟ براشون هست، فرق نمی کنید. محرمات، شرب خمر نکنید. بسیار. فرض کنید یک آثار دنیویش این است که مثلا فرض کن دستگاه گوارشیش لطمه نمی بینم، هر دام شرب خمر نکردم لطمه رو نکردم. امثال تا بریم به سراغ یه مسائلی را که پیچیده تر است، مثل وسعت رزق، امثال اینها. که ازش تعبیر میشه به نکته های تشریع فرمان های الهی. هر دو نفر بهره مند میشه، این شبهه نیست درش. لذا ما روایات بسیار داریم کسی که در وادی اطاعت عملی قرار گرفت، خداوند از نظر امور دنیویه او شخصا متکفل امور او میشه. از آثار است، شبهه
صحبت اون حالت این قیاد قلبی هم اینجا مطرح نیست. به اون معنا که گفتی هر کس حتی ما در روایات داریم به این که اگر انسان خیر نفسش را، حالا یه بعدش جنبه های دنیویش، یکیش هم اخرویش، خیر نفسش را بخواهد، این خوب دقت کن، نفس مطرح است، صلاح نفس، خیر نفس، نفس در دنیا یه اموری را به صلاحش هست باید انجام بشه، به نفعش. یه اموری هم نسبت به آخرتش، نفس، مثلا اونجا جهنم نبرنش، تنعمات نفسانیش فراهم بشه، و اون از به این که باید اگر بخواد خیر نفسش را مطیع خدا بشه. یعنی این اعمالی رو که انجام میده تطبیق بده با فرمانهای خود.
در یه روایت هستش که
انصح الناس لنفسه، خیرخواه ترین مردم برای نفسش، ناس داره توش، مؤمن ندارد، عبد ندارد، ناس. خیرخواه ترین مردم نسبت به نفسشون، اتبعهم لربه، مطیع ترین اونهاست نسبت به پروردگارش. اطاعت که گفته میشه یعنی همین جنبه عمل، عملش رو تطبیق بده با فرمانهای خدا. ناس و ربم داره، چه بسا این ربم که در اینجا هست اشاره به این باشد که جنبه های ربوبیت مسئله پرورشی است. ما یحتاج ربوبیت پرورش است، خب البته ابعاد گوناگون دارد، ظهور در این دارد که از نظر این عالم ما یحتاجش رو همه رو خدا جور میکنه، ازش هیچ دل بره نداشته باشه. تطبیق عمل با فرمان رب، همین.
در یه روایتی ما داریم که از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون هست، ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال الله عز و جل، حضرت فرمودن که خدا فرموده است ایما عبد اطاعنی، هر بنده بیاد اطاعت من رو بکند، یه اثرش این است که او را واگذار به غیر خودم نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی تمام کارش دست خودم، چون غیر او همه عاجزند، غیر او همه ناتوانند، اوست که قدرت مطلق است. خود به دست میگیرم معناش اینه که دیگر مشکله ندارد، چون قدرت مطلق است، غیر او عاجز است و مشکلی را نمیتواند. اگر یکیشو حل کرد ده تا شو خدمت تو عرض شود که نمیتونه، تازه اونم که حلش کرد باز به توان خودش نیست، مال غیر است، واگذار به دیگرش نمیکنه. اما و ایما عبد عصانی، هر کس که بیاد اسیان من رو بخواد بکن، اینجا وکلته الی نفسه، به خودش واگذارش میکنه که این بدتر از همه است. ثم لم ابال فی ای وادن هلک، که این خودش مطلب است، دیگه منم باکی ندارم در چه وادی این هلاک می شود، چون اگر عبد به خودش واگذار شود، بنده به این معنا نه به اون معنای چیزیش، اگر به خودش واگذار شود در اینجاست که مصیبت ها پیدا میشه. چرا؟ و او این است که هواهای نفسانیه بیچاره اش خواهد کرد. وقتی تو وادی اطاعت عملی بیاد، مبارزه با هوای نفسه. این بهتون بگم در باب عمل، البته نسبت به اونهایی را که حالت انقیاد قلبی نیستن، اونها خیلی بیچارگی دارن با فشار کارش. در یه روایت دیگه ما داریم باز از امام صادق صلوات الله علیه از آبا اگرامشون، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله جل جلاله، حضرت فرمودن که خداوند فرموده است یا ابن آدم اطعنی فی ما امرتک، ای انسان و بشر، یا ابن آدم تو اعمالت را با فرمانهای من تطبیق بده، تو فقط کارت این باشه، تمام امور دنیوی تو را من خودم متکفل میشم، چون جمله بعد خیلی گویاست، ولا تعلمنی ما یصلحک، به من یاد نده به این که خیر تو چی چیه. تو یه کار بکن، یه کار عملی بکن، بقیش با من.
من بهتر از تو میفهمم چه چیز مصلح توست، کارهای تو را اصلاح میکند، امور دنیایی تو، مشکلاتت رو حل میکند، پیشگیری از مشکلات، هر چه تعبیر بکن وسیع تر از
صلاحی که منتسب به الله تعالی باشه. به من یاد نده. اینا آثار اطاعته. خوب دقت کنید، اینها آثار کلی اطاعت است، اطاعت عملی است. به نحو عموم هر اطاعت، بله شاید چه بسا بعد ما برسیم که اطاعت‌های خاصی براش اثر خاصی هم داشته باشیم، از دنیایی ها یا اخروی، اون جای خودش، نه بحث کل. لذا یک انسان عاقل ولو اینکه عقل معیشتی داشته باشد، عقل معاش قوی باشه، عقل زندگی در این عالم، نه عقل معاد، زیرکیش در این وادی باشد، انسان البته معتقده به خدا رو داریم میگیم، این چی کار میکنه؟ ولو برای این که اصلاح امورش بشود میاد عمل خارجیش را تطبیق میدهد با فرمانهای خدا. بدی این کار اون کسی که میگوید او قدرت مطلقه است، تمام امور به ید قدرت اوست، این برای خاطر اینکه وضعش رو به بهترین وجه اداره کند فقط یک کار میکنه، توجه کنید، یک تطبیق میده کارهاش رو با فرمانهای خود. اصلاح جمیع امورش میشه. دیگه این مشکله ندارد در زندگی دنیاش و همچنین آخرتش. همین عبدی اتنی دیگه، ما کار دیگه از تو نخواستم. بهت گفتم چی کار بکن، چی کار نکن، همین، بقیه با من. همه چیز تو دیگه هم و غمی ندارد انسان. چه هم و غمی؟ السلام در نهج البلاغه است. بفرماید ان الله تعالی جعل الطاعه غنیمت الاکیاس. خدا اینجوری قرار داده که طاعت رو غنیمت زیرکان قرار داده، یعنی کیسا، یعنی خیلی آدم زیرک. آدم زرنگ این کار رو میکنه. دنبال این است ببینه تکلیف شرعی چی بهش عمل بکنه. همینه دیگه، هیچ قصه دیگه این نداره. هیچ برنامه ریزی دیگه نمیخواد. تکلیف شرعی چی؟ بله راجع به عمل کردن به تکلیف شرعیش خب آدم میشین آدم راهاشو به دست میاره، این مسئله جداییست. اما دنبال اینه ببینه وظیفه چیه. وظیفه رو که به دست آورد میشینه چیکار میکنه، چجوری این وظیفه رو بهش عمل بس میره، فقط دنبال عرض کردم کسانی را که اطاعت عملی دارند از نظر آثار کلی و عمومی مترتب بر اطاعت عملی اینها دریافت میکنند، اونهایی هم که دارای انقیاد قلبی هم هستند سر بفرمانند اگر چه فرمانی نباشد، به اون معنا که اونها در اطاعتهای عملی برشون هیچ فشار وارد نمیشه. فرق اونها با اینا اینه، چون اونها خوشیشان به این است که یه چیزی از این مولا صادر بشه، دل دل میکنه، روحش پر میزنه. که فرقش این دوتا با همین، او و این از نظر این آثار با هم مشترک، مسئله نیست. راجب آخرت چه همینجور. اما اونهایی که سر به فرمان به این معنا هستند که انقیاد قلبی ناشی از خضوع است نسبت به حق، اینا یه درآمدهای خاص به خود دارن. یعنی آثاری برای اونهاست که برای اون دسته نیست. اول مسئله تقرب به حق است، اون دستی اول اونها قرب به نعم الهی پیدا میکنن، این دسته قرب به خود خدا پیدا میکنن. فرق اینها این است. به تعبیر دیگر اون دسته اول میرسند
به یه سنخ التزازات نفسانیه در دنیا و آخرت، دنیا مشروع، آخرت چم که معلوم میرسه، ولی این دسته دیگر میرسن به یک اموری که من نمیتونم توصیفش بکنم و شما هم نمیتونی تصورش بکنم، منم نمیتونم، بشر هم نمیتونه هیچکی به طور کامل این تصور بکنه، و لذا خود خداوند هم توضیحش نداده، به نحو اجمال گفته بود. ما آورده اون چیزی که نزد پروردگارشونه که نمیدونیم این رو توصیف نکرد. شما در باب شهدا شنیدید که قاضی شریف است دیگه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله چی؟ امواتا، بل چی؟ اینا احیا هستن. اما چی؟ این درب. خب این اندرب یعنی چی اصلا؟ این درب رو نتونسته اینو توضیحش بدن. یه قرب خاصیست این، حالا باید اینجوری گفت، اونهایی که سر به فرمان حقند اونهایی همچه چیزی هم دار. حالا من روایاتو بخونم. یه روایت، روایت مفصلیست این، از امام باقر صلوات الله علیه هست که به جابر جعفی می فرماید که در باب تشیع است. روایت خیلی مفصله، من یه قسمتیش رو می فرماید. یا جابر، والله ما نتقرب الى الله عز وجل الا بالطاعه. سوگند به خداوند، ماها قرب به خدا پیدا نمی کنیم مگر سببش طاعت است. این بحثی بحث دیگری است، بحث این نیست وسعت رزق و نمیدونم خدمت صحت مزاج و نمیدونم از این امثال ها، مثلا قضایا گره ها، بس دنیا نیستی، بس معنویت است، آخرت است. آخرت هم باز بحث بهشت نیست، اینجا حور و قصور نیست، قرب است. خب این طاعت چیه؟ فرماین این همون مرتبه اعلای از طاعت هست که ما ازش تعبیر می کنیم این قیاد دل نسبت به مولا سر به فرمان بودن است. خوشم که بگوید که بشنوم و عمل کنم، کیفم فقط در این، نه این که او گفته وعده کرده یا تهدید کرده چه کرده، مقیدم عملم رو تطبیق بدم، بگو عمل رو دو تاست.
روایت دیگر باز از امام باقر صلوات الله علیه است، روایت مفصلی است، باز همین جمله در اونجا هست، ولا نتقرب الى الله تعالی الا بالطاعه.
سلام علیکم. در یه روایتی سیر ابو حمزه سومالی نقل می‌کند از امام باقر صلوات الله علیه،
که دارد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال انه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. یعنی شخص دست پیدا نمی کند به اون چرا که نزد خداست مگر اطاعت. اگه ما ماعندالله را همون حرف بگیریم، نخواهیم توسعه بدیم این مای موصوله را، بگیم به این که مراد تنعمات اخرویه است چه بله میشه. اگر ماعندالله یه معنای خاص به خودش رو داشته باشد، چون ایندالله است، یه اتصال خاص به الله تعالی است، اونو بگی بهش دست پیدا نمی کنه مگر بتواند. حالا من یه قدری برای اینکه بازتر بشه مطلب رو وارد اثر دیگری میشم و عرض میکنم، و اون که یه وقت هست اطاعت میکنم مولا را و دعای این است که گرهی به کارم در دنیا نیفتد، یا اگر گرهی افتاده است باز کند، مشکل پیدا نشود، مشکل ها حل شود، در قیامت اونجا مشکلی پیدا نکنم. دعای یه وقت نیست دعای این چیزا که در بحث دعایی به اصطلاح عبادات مطرح میشه و اطاعت مطرح میشه. حالا نمیخوام من وارد اون جهت بشم، با این است که نه اینا رو نمیخوام، من دوست دارم این چیزی از من بخواد بدم دنبالش. دوست دارم، تعبیر ساده میکنم، اثر این حالت دل این است که واجد این حالت این نه تنها مشکل نه در دنیا و نه در آخرت دارد، بلکه خود مشکل گشا می شود. بس اینه. در اون حدیث دارد عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، آی بنده من تو اطاعت من رو بکن، سر به فرمان من باش. به تعبیر دیگر ما یک خودخواهی داریم، یک خداخواهی داریم. اونجایی را که دعای این است که گره به کارم در دنیا نیفتد یا گره ها باز شود، اطاعت است، اطاعت عملی است. در قیامت برخورد به مشکل نکنم، خودخواهی است. اینا اطاعت بر محور خودخواهی است. ناراحتی خود را نمیخواهم، راحتی خود را میخواهم. خداخواهی نیست، خودخواهی است. ولی خب خودخواهی است بد نیست، خوب است، یه مرحله است، در آثاری هم هست، در همین بادی.
یه وقت میام نه میگیم اینا نیست مسئله، پام تو چاله میره بره، فشار میاد بیاد، مالم میره بره، چه میشه باشه، اه ضربه جا بشه، توجه کنی اینجا دیگه خودخواهی مطرح میشه، دوستش دارم و این است که میخوام اونم چی میخواد با سر میدوهم، من خوشم به این میشه خودخواهی، این دیگه خودخواهی نیست. اگر به اینجا رسید عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، دو تا احتمال درش هست، تو اطاعت من بکن، اینجور اطاعت هست نه اونجور اطاعت، اطاعت خودخواهی نیست بعد بشی مثل خدا، نه به این نه خداخواهی باشد در اطاعت. اینجاست میگه تو رو مثل خودمت بکنم، یعنی چی؟ حالا یو وحشت نکنید آقا، نه و این است به این که چگونه من مشکل گشایی دارم، اون چیزی که من داشتم و اینا رو در یه مرتبه نازله به تو میدم. ما اولیا خدا رو از همین باب میتونیم، حالا این تعبیر گفتم زننده است، یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، عارفی بزرگ بود، نور به قبرش بماند، میگفت تعبیر که گاهی میکرد میگفت علی خدا کوچوله، اما نمیخواست بگه علی اللهی، اما این میخواست بگه تعبیر ساده میکرد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدا کوچک است. امام صادق صلوات الله علیه همان است که می‌فرماید ما نتقرب الی الله تعالی الا بالطاعه. این می‌بینه از ما اینا رو می‌فهمی که بخوام بگم، اینو ما از این رو به دست آوردیم. این انقیاد قلبی انسان را نزدیک می کند، نزدیک می کند، نزدیک می کند، اکتساب می کند، در حد وجودیش اوصاف حق را. خب روایت داریم دیگه در باب نوافل، خب ما داریم این را، التزام به نوافل پیدا بکن، وقتی التزام پیدا کردی اون وقت اونجا من گوشتو میشوم، سمع کلذی چی تسمع به، من چشمتو میشوم، گوشت الهی، چشمت الهی، زبانت الهی، دارد تو روایت دارد. تو را مثل خودم میکنم، این کار میکنم، یک انسان که واقعا حالا اینو میخواستم عرض کنم، از نظر بینشهاش به این بینش برسد چی انتخاب میکنه؟ خیلی کوتاه است که بیایم ما عزا بگیریم چگونه نماز بخونیم، چگونه روزه بگیریم، در اون مرحله اولش چگونه در صحنه عملمون تطبیق بدیم عملمون را با فرمانهای خدا،
که مشکل پیدا نشود، اون انسانی که همتش بلند است. اینا رو فکر نمیکنه. البته خودم تو یکیش گیر کردم. میره سراغ مولا چه میخواهد، مولا چه میخواهد. اون وقت دیگه اینجا دیگه این حرفا نیست، اصلا فکر رو این حرفاش نمی کنه. چی نتیجه برای من پیدا میشنم، چه این حرفا نیست. مثل یک بنده دست به سینه در محضر حق همیشه. سر بفرما درونش دلش انقیاد، اینه او حالت بالای از انقیاد دل. سر بفرما بود خواستی ندارم، همه خواست بست، فشاری نیست، میدون بلید همت بلندی نیست. اولیاء خدا مراتبی که داشتن به مراتب اطاعتیشون از این حالت درونیشون بوده است که کرامات از اون صادر میشده. حالا نمیخوام در قالب یه سن اصطلاحات برم، ولی میگفتم اصطلاحات فرزفش که چه شد این که یه اموری را که اینها به نحوه حکمت نظری ما ها نگاه میکردیم برای اینها حکمت عملی میشد. درست مثل خدا. البته عرض کردم این از ناهی خدا طبق روایاتی که در باب داریم عنایت میکرد خدا، لذا اینا با هم جدا میشن. اصلا درسته صحنه عمل اینجوریست، عمل ها یکیست، اما از در آثار چی میشه؟ این دو تا با هم جدا میشه. آثار مختصه به خودش داره. و اگر انسان بره به سراغ این انقیاد دلیش، این رو بره تحصیل بکنه، و تحصیلیست بدانید میشه تحصیلش کرد، چون بس آینده ارز کنم میشه به دست بیارد. بره دنباله اونقدر در صحنه عمل به آسانی عمل خواهد کرد، نه تنها فشار نداره، کیف میکنه، معصیت رو ترک میکنه، کیف میکنه. تصور معصیت جوریست که طبع از او متنفر است، کراهت نسبت به گریز دارد رو. این مال انقیاد است. تصویر طاعت می کند روح پرواز می کند، لذا در صحنه عمل چه در بعد مسئله جنبه های اثباتیش که اوامر باشه، چه جنبه های نفیش که نواهی باشد، بسیار آسان در صحنه هم فشار ندار. بریم دوباره تحصیل انقیاد درونی و قلبی که کاشف از خضوع روح است نسبت به مولا، این رو باید بریم تحصیل بکنیم. دوباره این باشه و ما در باب خدمت و عرض شود که عباد داریم و من آیه شریفه و من یطع الله و رسوله و یخش الله، که فرق بین خوف و خشیت همین رو میذارن دیگه ها، و اونیست که دیم
عظمت است، همه خضوع اینجا بیم خاصی است، نه اینکه ترس از نعوذ بالله خدمت تو عرض شود که این داشته باشه گره به کارش بخوره تو دنیا، یا مثلا در قیامت به جهنم ببرد او را، نه، بیمیست که بر محور معرفت به عظمت حق است. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت مال اون علماست، خشیت نسبت به خدا در بین بندگان علما هستند که اهل خشیتن، یعنی اونا که اهل یک چنین بینشی هستن، خشیت مال اوناست، خوب مال من. باید رفت اینا رو تحصیل کرد. اونجاست که دیگه انسان تا حدودی، البته بدونید، نسبت به اعمالش روحش یه حالت آرامش پیدا میکنه، دلواپس دیگه نسبت به او زیاد نیست که نکنه ترک بشود واجب، نکند دستم آلوده به حرام بشود، نه، یه خورده که از این طرف روح آرامش پیدا کرد، وقت در یه بعد دیگری قرار میگیرد و یه مسیر دیگری سیر میکنه و اون سیر درونی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.